بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون راجع به جواز تعدی بود که اگر ما قائل به جواز تعدی شدیم به چه مزایایی میشه تعدی کرد؟ گفتیم سه تا نظر اینجا هست. یک، نظریه میرزای قومی است که ایشون فرمود مزایایی که موجب ظن شخصی به صدور احد الخبرین بشه. دو، نظر جناب شیخ که فرمود تعدی به شرط ظن نوعی به اقربیت احد الخبرین به واقع بله جائزه. نه اون یه چیز دیگه بود، اون یه چیز دیگه بود. سه، نظریه صاحب کفایه است که فرمود تعدی جائز مطلقا، چه ظن نوعی پیدا بشه چه نشه، چه ظن شخصی پیدا بشه چه پیدا نشه، مطلقا تعدی جائزه. این مسئله تموم شد، مطرح شد. جناب حضرت شیخ هم دلیلش رو آورد. دلیلش چی بود؟ یادتونه؟ ایشون فرمود در بین منصوصات اموری مرجح شده که موجب هیچ کدوم از این دو ظن نمیشه، مثل اورعیت به معنای کوشش در عبادات، که البته ما نقد داشتیم به این مثال، یادتونه؟ ایشون میگفت چون اورعیت به معنای کوشش در عبادات، مثلا یک کسی که خیلی کوشش در عبادات میکنه چه ظنی برای ما ایجاد میکنه؟ هیچ. پس به هر مزیتی که تقویت کننده یکی از دو خبر باشه میشه تعدی کرد. این مسئله تموم شد. این توهم اشکال جناب شیخ به جناب میرزای قومی است. اشکال جناب شیخ به جناب میرزای قومی و جناب حضرت آخوند دو جواب به اشکال جناب شیخ میگیره. البته نظر آقای میرزای قومی هم قبول نمی کنه، اما میفرماید این اشکالتون اشکال درستی نیست. خب اشکال جناب شیخ چیه؟ اشکال جناب شیخ به جناب میرزای قومی اینه که لازمه ظن شخصی به صدق و صدور احد الخبرین اینه که ما ظن شخصی به کذب و عدم صدور دیگری خواهیم داشت. در این صورت چه اتفاقی میفته؟ باریکلا، اینجا دیگه بحث میره در بحث تمییز حجت از لا حجت، نه مشخص شدن مرجح از غیر مرجح. گرفتید؟ روایتی که ترجیح داره و روایتی که ترجیح نداره. بحث سر دیگه مرجحات نیست، سر حجت و لا حجت خواهد شد. جناب حضرت آخوند دو پاسخ به این اشکال جناب شیخ میفرماید. جواب اول یادتونه چی بود؟ ایشون فرمود منات حجیت خبر واحد بفرمایید سه چیزه: یک، ظن شخصی به صدق، دو، ظن نوعی به شرط عدم وجود ظن شخصی برخلافش، سه، ظن نوعی مطلقا، چه ظن شخصی برخلاف باشه یا نباشه. این اشکال شما جناب شیخ به جناب میرزا با اون دو مبنا خواهد بود که اون دو مبنا رو ما قبول نداریم. ما میگیم ظن نوعی مطلقا. اگه اینطور شد دیگه اشکال شما جاری نیست و بحث تمییز حجت از لا حجت نیست. اشکال دوم هم، یعنی جواب دوم جناب آخوند به جناب شیخ هم اینه که زن به صدق موجب زن به کذب دیگری میشه اگر علم اجمالی به کذب احد الخبرین باشه و الا اگر نبود. بفرمایید اگر نبود ما از صدق این به کذب اون نمیرسیم. عزیزان این کلام آخوند میخواد چیه زیر سوال ببره؟ کلیت اشکال شیخ رو، کلیت مثلا از صدی شاید 70-80% حرف جناب شیخ درسته، اما تو 20-30% هم ممکنه درست نباشه. کلیت رو داره زیر سوال میبره. خب اینا رو هم جلسه قبل گفتیم، هم الان تقریبا تکرار کردیم، عبارت رو بخونیم تا بریم سراغ نعم. خب و توهمو چی می نویسید دوستان؟ اشکال شیخ بر میرزای قومی. و توهمو میشه اشکال جناب شیخ به بر میرزای قومی. خب چه اشکالی کرده؟ گفتیم و توهمو انه ما یوجب الظنه به صدق احد الخبرین لا یکونو به مرجحن. این توهم که بگوییم ما، این ما یعنی مزیتی، اون مزیتی که موجب زن میشه، این کدوم زنه؟ بنویسید شخصی، باریکلا. اون مزیتی که موجب زن شخصی به صدق یکی از دو خبر خواهد بود دیگه مرجح نیست. چیه پس؟ حجت و لا حجته، تمییز بین حجت و لا حجته. لا یکونو به مرجحن، دیگه بحث مرجحات نیست، بل موجبون لسقوط الاخر عن الحجیه، بلکه موجب میشه که اون دیگری از حجیت ساقط بشه. بالاش چی می نویسید؟ یعنی موجب تمییز حجت از لا حجت میشه. خب گفتیم دیگه، نه این اشکال یادتون نیست که چطور بود؟ الان خودش میگه، چون وقتی شما ظن به صدق این داری، یه لحظه، 70% دارید که این صادقه، 30% میگید اون صادقه، پس ظن دارید که اون کاذبه، 70% اون کاذبه. ما هم ظن حجت دونستن دیگه آقایون، آقایون میگن ظن فعلی حجته، پس وقتی شما ظن دارید که این حجته، پس ظن دارید که اون حجت نیست طبق نظرتون. ایشون میفرماید که بل موجب لسقوط الاخر عن الحجیه، از حجیت ساقط میکنه. حالا که از حجیت ساقط شد دیگه باب مرجحات نیست، باب حجت و لا حجت اصلا نمیاد تو باب تعادل تراجیح. چرا؟ چون تو تعادل تراجیح ما دوتا حجت میخواییم، نه یه حجت و لا حجت، اصلا درگیری بین حجت و لا حجت نیست. درسته؟ لا حجت اصلا نمیتونه در مقابل حجت بیسته، پس ربطی به باب مرجحات نخواهد، چون مرجحات وقتی میاد که هر دو حجت باشن و این کلام شما یعنی این حجت و اون حجت نیست، لذا اصلا ربطی به باب تعارض الادله یا تعادل تراجیح نداره. خب چطور شما میگید موجب سقوط دیگری است؟ میگه لظن به کذبهی حین اذن. ظن باز بنویسید شخصی، چون ظن شخصی پیدا میکنید به کذبهی، کذب دیگری. حین اذن، حین اذن یعنی چی؟ حین الظن به صدق اون یکی اولی، گرفتید؟ فحین اذن یعنی حین الظن به صدق احدهما. تموم شد. این اشکال، اشکال درستی نیست از دیدگاه آخوند. جواب یک، فاسدون، این نظر فاسده. چرا؟ جوابشو گفتیم، مبنای حجیت خبر واحد بفرمایید سه چیزه: یک، ظن شخصی به صدق، دو، ظن نوعی به شرط عدم وجود ظن شخصی به خلافش، سه، ظن نوعی مطلقا، چه ظن به خلاف باشه چه ظن به خلاف نباشه. خب طبق کدوم حرف کلام شما جاری میشه؟ طبق نظریه شماره 1 و 2. در حالی که نظریه شماره 3 درسته، مبنای حجیت خبر واحد، ظن نوعی به بگید صدق، ظن نوعی به صدق مضمون خبر هست و این ظن نوعی مطلق است، یعنی چه خلافش چیزی باشه چه نباشه.
ظن نوعی یعنی نوع
مجتهدین؟ نه نه، نوع مردم. چون اگر خصوصا بنا عقلا باشه، نوع مردم براشون ولا مجتهد زن به خلافش داشته باشه، داشته باشه نداشته باشه. خب پس این هم تموم شد. پس زن به کز مانع از حجیت، اگر قائل به قول اول و دوم بشیم نه قول سوم که زن نوعی مطلقا. پس جواب یک این شد. فاسدان، فاسده. ممکنه یک کسی بپرسه چرا فاسده؟ فای سببیت، به سبب این که ان الظن بالکذبه، منظور از زن چیه؟
شخصی.
باریک الله، هر وقت زن تنهایی میاره یعنی شخصی، زن شخصی یا فعلی، بالکذب به کذب یکی از آنها، لا یضر به حجیت معتبر من باب الظن نوعا، ضرری نمیزند به حجیت ما، خبری که معتبر شمرده شده از باب ظن نوعی که ما قائل به این حرف هستیم. دقت کردید؟ و انما یضر، این یضر فاعلش چیه؟ بنده با یه فلش زدم به ظن بکذب، اون ظن بکذب بالا رو میبینید؟ با یه فلز یزارو رو بزنید اونجا، این ظن به کذب ضرر میزند، فی ما خبری را، اخذ فی اعتبارهی، اینجا اعتبار به معنای حجیت بنویسید، ضرر میزند در خبری که اخذ شده باشد در آن خبر، در حجیت آن خبر، عدم الظن به خلافهی، عدم ظن شخصی به خلافش، یعنی نظریه شماره بفرمایید دو. اون که اولی که هیچ تعطیله، اون اصلا جواب نمیده ایشون. نظریه شماره دو که میگید ظن، میگه نه، اگر اینو قائل بشیم ضرر میزنه، در حالی که ما قائل به این نیستیم. ولم یؤخذ فی اعتبار الاخبار، این ولم یؤخذ چیه؟ این واو حالی است، داره جواب میده، در حالی که داره مبنای سوم رو تقویت میکنه، ولم در حالی که اخذ نشده در حجیت اخبار، اعتبار اینجا یعنی حجیت، در حجیت اخبار، صدورن ولا ظهورن ولا جهتن، ذالک، ذالک و بنده با یه فلک زدم به بالا، عدم الظن به خلافه، گرفتید؟ در اعتبار اخبار، حجیت اخبار از حیث صدور، از حیث ظهور، از حیث جهت، ظن به خلاف عدم شرط نیست، یعنی این نیست که بگیم باید ظن به خلاف نداشته باشی، نه داشته باشی نداشته باشی، مهم اینه که ظن نوعی دارید، همین که ظن نوعی بود کفایت میکنه، ولی این که شما ظن به خلاف داشته باشید یا نداشته باشید مهم نیست. این جواب اول، هذا یعنی این جواب اول، مضافن تازه یه جواب دیگه داریم، این جواب دوم، جواب دوم رو تأکید میکنم، مثل جواب اول نیست زیر بنا رو بزنه داغون کنه، فقط کلیت رو خراب میکنه. گرفتی چی شد؟ جواب دوم چی رو خراب میکنه؟ کلیت حرف شیخ رو خراب میکنه. میگه جناب شیخ اگه این حرفت رو به صورت بگی 100% اینطوره، درست نیست، چون ممکنه 20% اینطور باشه. چطوری باشه؟ که ما علم اجمالی نداریم، ممکنه هر دو صادر شده باشن اما یکیش تقییتاً صادر شده، گرفتید؟ امکان داره یا نداره؟ دوتا خبر صادر نمیشه گفت اگه این صادر شده حتما اون کاذبه، چرا؟ چون ممکنه هر دو صادر شدن اما یکیش تقییتاً، باریکالله، چی بود؟ جراب نوره بود، جراب نوره‌ای بود که کنایه از تقیه است، پس هر دو صادر شدن. دقت کردید؟
این هذا اشکال آخونده به معلوم شه؟
بله بله، این هذا اشکال اول، مضافاً اشکال دوم به مرحوم شیخ. مضافاً الى اختصاص حصول الظن بالكذب، وقتی حصول ظن شخصی به کذب حاصل میشه و این حصول اختصاص داره به کجا؟ به ما اذا علم به کذب احدهما صدوراً. بنویسید علم اجمالی به کذب یکی باشد، علم اجمالی به کذب یکی باشه. خب اگه علم اجمالی داری که یکیش قطعا کاذبه، چه اتفاقی میفته؟ خب اگه گفتی این صادقه، علم اجمالی میگه اون کاذبه. گرفتید؟ پس اینجا علم اجمالی بود، حرفتون درست بود. اما اگه علم اجمالی نداشتیم چی؟ ایشون میگه که و الا یعنی چی؟ یعنی اگه علم اجمالی نبود، پس اینجا اذا علم به کذب احد ما، بنویسید علم اجمالا، علم اجمالی دیگه. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر علم اجمالی نداشتیم، فلا یوجب الظن بصدور احدهما مفعولش نیست. گرفتید؟ مفعولش نیست. مفعولش رو بنویسید. اگر علم اجمالی به کذب یکی از آن دو از حیث صدور رو نداشته باشیم، لا یوجب الظن به صدور احدهما، موجب نمی شود ظن به صدور یکی از آن دو ظن به کذب دیگری را. گرفتید؟ مفعول بهش آوردید؟ لا یوجب ظن به صدور ظن به کذب دیگری. چرا لا یوجب؟ لامکان صدور هما ما عدم ارادت ظهور فی احدهما، هر دو صادر شدن اما ظهورشون، بگید ظهورشون، نه ظهور یکی از آن دو مراد نیست، لذا با یه دستکاری تو ظهور مشکلشون رو حل میکنیم. فی احدهما او فیهما، شاید ظهور دوتاشون نیاز باشه دستکاری کنیم. او ارادتهی، گوش میدید، یا اراده شده باشد، این ارادهی عطف به اون عدمه، لامکان صدور هما مع ارادتهی تقیتن، اراده شده باشه اون یکی به صورت تقیه. گرفتید؟ یعنی این صادر شده، اونم صادر شده، نمیتونیم بگیم که این صادر نشده و کاذبه. چرا؟ چون واقعا امام گفته، اما امام منظورش این نیست، منظورش واقعی نیست، اما صادر شده. شما نمیتونی بگی حتما صادر نشده. گرفتید؟ تموم شد. کما لا یخفا، میگه این مسئله خیلی روشنه. روشن بود واقعا؟ بله.
اصل بحث اینه که یکی داره میگه نماز جمعه واجبه، یکی داره میگه واجب نیست. بالاخره مراد جدی شارع یکیش نبوده.
دقت کنید منظور از کذب عدم صدوره، نه اون کذب بین خودمون. هفته پیش هم ایشون همین قشنگ یادم همین اشکال کرد، یادته که من با تقیه جوابت دادم، من یادم هست. نگاه کنید، گوش بده، ایشون میگه ظن به صدور این یعنی ظن به عدم صدور، منظورشون از کذب عدم صدوره. ما چی میگیم؟ ما میگیم ظن به صدور این نیست که حتما اون هم صادر نشده. صادر شده ظاهرش مراد نیست، صادر شده تقیتن صادر شده، اما دروغ هم ممکنه باشه. دروغ باشه یعنی مراد جدی نباشه، یعنی میره تو مرحله مراد جدی. دقت کنید، فهمیدم شما چی میگید. جلسه قبلم آقای کریمی اینو گفت، دقت کنید، ایشون میگه ظن به صدور یعنی ظن به عدم صدور، منظور از کذب عدم صدوره. ما میگیم نه خیر، وقتی ظن به صدور، ظن به عدم صدور میشه که علم اجمالی بود. اما اگر ظن به صدور داشتی، علم اجمالی نبود که حتما اون یکی صادر نشده. چرا؟ چون ممکنه فقط ظهورش رو دستکاری کنیم حل بشه. ممکنه بگیم تقیتنه، پس صادر شده اما ظهورش مراد جدی نیست، باید دستکاری کنیم تا مراد جدی مشخص بشه. تقیتنه، باید بریم کشف بکنیم اینجاها امام تو چه فضایی صادر کرده این جمله رو. تقیه رو کشف کردیم، میگیم پس مراد جدیش این نبوده. گرفتید؟ پس اینجاها منظور از کذب عدم صدوره، همونطور که منظورشون از صدق صدوره. و الا درسته، بالاخره یا این صادقه یا اون. بله،
منظورشون همون 70-80% اون 10-20% تقیه و یا عدم ظهورگیری یا اینا اصلا منظورشون نبوده که ما اینجا داریم کلیتش رو بهشون اشکال میکنیم.
حالا میشه تأمل کرد. خب بریم سراغ نعم و مطلب پایانی این فصل. این نعم چی میخواد بگه عزیزان؟ خوب دقت بفرمایید. خب ما گفتیم که ما تعدی میکنیم. از چی تعدی میکنیم؟ از منسوسات به غیر منسوسات، یعنی از مزایای منسوسه به مزایای غیر منسوسه ما تعدی میکنیم. درسته؟ سه تا نظر شد. نظر جناب شیخ چی شد؟ مطلقا تعدی میکنیم. البته شیخ که اصلا قبول نداشت، بس بنایی مبناییه. حالا آخوند ببخشید، آخوند بحثش مبناییه. یعنی اگر ما قبول کردیم که تعدی جائز است، تعدی مطلقا جائز است. این رو شیخ فرمود. حالا سوال اینه، این نعم میخواد استدراک بکنه. همیشه نعمها یک تبصرن، همیشه نعمها یک استدراکن، همیشه نعمها یک استثنان. گرفتید؟ مثلا من میام میگم این نعم، یعنی بجز این. درسته؟ میگم سوهان حاج حسین و پسران مگر اون پسر کوچیکه. دقت کردید؟ آره نعم. نه باید یه الایی بگیم توفان. این نعم یه الاست، نعم یه استثناء، نعم یک استدراکه. خب حالا اول از بیرون بگیم که این نعم استدراک از چیه؟ جناب آخوند فرمود تعدی مطلقا جائز است. این نعم میخواد بگه که نه خیر، اگر علت و مجوز تعدی اجماع باشه شما نمیتونی مطلقا تعدی کنی. تکرار کنم؟ خب الان میگم چی گفتم؟ اگر علت و مجوز تعدی اجماع باشد، تعدی مطلقا جائز نیست. تعدی فقط از حیث صدور جائزه، نه از حیث مضمون. حالا میگیم یعنی چی اینا رو. این جمله رو دقت کردید؟ حالا بریم توضیح. آقا علت تعدی چیست؟ علت تعدی چیست؟ راجع به علت تعدی یا مجوز تعدی دو احتمال دادن. یک، روایات مشتمله بر مرجحات. اگر ما علت تعدی رو اون روایات مشتمله بر مرجحات دونستیم، نتیجهش میدونی چی میشه؟ گفتیم توی این روایات مزایایی هست که این مزایا بگید. نه دقت کنید، گفتیم در این روایات مزایایی هست که نه موجب ظن نوعی میشن نه موجب ظن شخصی میشن، لذا مطلقا تعدی کنید به هر مزیتی که موجب تقویت بشه. هر مزیتی که موجب تقویت احد الخبرین بشه تعدی کنید. درسته؟ چرا؟ چون تو روایات مثل اورعیت به معنای تلاش در عبادت، یادتون اومد؟ این همون حرف و استدلال آخوند بود. اما اگر یک کسی اومد گفت نه، علت ما، مجوز ما، اون مستند ما در تعدی از منصوصات به غیر منصوصات اجماعه، یعنی اینطور ادعا کنه، بگه خبر واجد مزیت غیر منصوصه اقوى دلیلین است و اقوى دلیلین تقدیمش واجب است بالاجماع، پس خبر واجد مزیت غیر منصوصه تقدیمش واجب بالاجماع. حالا اجماع دلیل لبیست. دوستان من یه نکته بگم دقیق، دلیل یا لبیست یا غیر لبی مراد چیست؟ به دلیل، دقت کنید، به دلیل غیر لفظی میگن لبی. چی شد؟ دلیل لبی دلیل غیر لفظی است، نه دلیل عقلی. صبر کن عزیزم، این خطکشی رو تو ذهنتون دیگه درست کنید از الان به بعد. مراد از دلیل لبی هر دلیل غیر لفظی است. چیا غیر لفظی هن؟ عقل دیگه، اجماع. گرفتید چی شد؟ خیلی ها فکر میکنن دلیل لبی یعنی دلیل عقلی، نه، دلیل لبی یعنی دلیل غیر لفظی. این رو خطکشی کنید تو ذهن مبارک. چی شد؟ دلیل لبی یعنی دلیل غیر لفظی، که منظور از غیر لفظی عقل و اجماعه. حالا خب نگاه کنید، شما وقتی میگید که این دلیل عقلیه یعنی لبیه، اجماعه یعنی لبیه، پس لبی فقط مخصوص دلیل عقل نیست، شامل اجماع هم میشه. خب الان اینجا یه فرمول داره این جمله، فرمول دقت کنید، دلیل لبی چون لفظ نداره اطلاق نداره. تکرار کنم، دلیل لبی چون لفظ نداره اطلاق نداره، چون اطلاق نداره عمومیت نداره، لذا به قدر متیقن عمل میشه. دوباره بگم، این خطکشی هم تو ذهنتون باشه، دلیل لبی چون لفظ نداره اطلاق نداره، چون اطلاق نداره شمول نداره عمومیت نداره، لذا به قدر متیقنش عمل میشه. یعنی وقتی شک کردیم آیا اجماع شامل این مورد هم میشه یا اون مورد، میگه قدر متیقن اینه، به اون مورد دیگه تعدی نمی کنیم. عقلی هم همینطور، اگر میگیم دلیل عقلی فقط شامل این جهان میشه، به بیشترش شک کنیم، میگیم به همون قدر متیقن، اونی که یقین دارید که شاملش میشه، فقط به اون عمل کن. اصطلاحاً میگن به قدر متیقن عمل کن. حالا اگر به قدر متیقن عمل کنیم، حالا بریم، میفرماید اگر دلیلتون روایات بود، روایات چی دارن؟ لفظ دارن، لفظشون هم اطلاق داره، پس به هر مزیتی که منصوص هم نیست تعدی کنید مطلقا. اما اگر دلیل تعدی شما، مجوز تعدی شما، علت تعدی شما شد اجماع، شما حق ندارید به هر مزیتی بگید مراجعه کنید. خب چطور؟ حالا بریم تو دل اجماع. گفتیم اجماع چی گفت؟ اجماع چی گفت؟ کبرای اجماعمون چی بود؟ صغرا این بود، صغرا این بود، خبر واجد مزیت غیر منصوصه اقوى دلیلین است. اقوى دلیلین بگید اقوى الدلیلین واجب التقدیم است. اقوى الدلیلین واجب التقدیم است اجماعا. پس کبرامون چی شد؟ اقوى الدلیلین واجب التقدیم است اجماعا. خب الان میاییم از تبادر کمک میگیریم. تبادر، بله، اقوى الدلیلین یعنی چی؟ دلیل قوتش چیه؟ میگه جهت صدورشه. وقتی یک خبریه میگیم نسبت به اون خبر اقواس، منساق به ذهن و متبادر به ذهن وجه صدوریشه نه مضمونی. گرفتید؟ حالا که اینطور شد، هر مزیتی که باعث تقویت صدور و صدق خبر میشه اون مزیت رو میشه تعدی کرد. اما اگر مزیتی باعث تقویت مضمون بشه نه باعث تقویت صدور، لذا نمیشه تعدی کرد. قدر متیقن عمل به اقوال دلیلین که همون صدوری است نه مضمونی. تموم شد. پس این نعم میخواد بگه که فقط به صدوری ها، یعنی هر چیزی که صدور رو تقویت کنه، هر مزیتی که صدور رو تقویت کنه به اون تعدی کنید. اما اگه مضمون رو تقویت کرد، بگید مضمون رو تقویت کرد، تعدی نمیشه کرد. چرا؟ چون خارج اجماع میشه، مشکوک میشه. قدر متیقن اجماع همون صدوریه. چرا میگه قدر متیقن اونه؟ میگیم تبادر، میگه ادعای تبادر دارن ایشون، منساق دارن. خب
جسارتا یعنی این به نظر تعدی از منصوصات اونقدر پرطرفدار بوده که در مزان اجماع باشه؟
چی؟
دلیل تعدی از منصوصات، مرجحات منصوصه دلیل تعدی از این میگم اونقدر پرطرفدار بوده این نظر که در مزان اجماع باشه، یعنی
حالا ایشون احتمالی قطعی نگفته، گفته اگر اینطوری باشه. بله، پس حتما طرفدارانی داره دیگه. اگر این باشه باید به قدر متیقن عمل کرد. خب آقا تموم شد. فقط یه نکته برای شما بگم، گفتم جدیده،
بله،
دقت نکردم. چی؟
اجماع تو اصول
درسته. الان ما تو چی هستیم؟ تو تحلیل روایات، بگید، مرجحات. بله. خب توی بحث اصولی وقتی که ببینیم که دلیل چیه، یا اطلاق استفاده میکنیم یا دلیل لبیه. اینا اصولی هست، بحثای اصولی هست. بله بله، ما الان داریم استناد به اجماع میکنیم از حیث اینکه دلیل لبیست. بحث اصولی میتونه باشه. خب دوستان فقط یه نکته اینجا بگم، ایشون برای مثال مزیتی که، دقت کنید، مزیتی که موجب تقویت صدور نمیشه استناد کرده به شهرت فتوایی. گوش میدید؟ شهرت فتوایی. اینجا گفتم امروز میخوام یه خطکشی جدید یادتون بدم انشالله. حالا ببخشید حالا بگم ارائه میدم خدمتتون، نگیم یادتون میدیم، ارائه بدیم خدمتتون. اینه که ما سه نوع شهرت داریم. خیلی ها رو دیدم که اشتباه میکنن شهرت فتوایی رو با شهرت عملی. گرفتید؟ ما یه شهرت روایی داریم، یه شهرت فتوایی داریم، یه شهرت عملی داریم. ما الفرق بین الثلاث؟ شهرت روایی یعنی یک روایتی رو خیلی ها نقل کرده باشن، به این میگن شهرت فتوایی، شهرت روایی. پس یک روایتی رو که خیلی ها نقل کردن، خیلی اومده تو کافی هست، تو تهذیب هست، تو من لا یحضر هست. چی؟ ممکنه حجت باشه، ممکنه نباشه. به این میگن شهرت روایی. یه شهرت فتوایی داریم. این شهرت فتوایی یعنی چی؟ شهرت فتوایی یعنی چی؟ یعنی شهرت، یعنی فتوایی که بین علما مشهوره. ما یک روایتی پیدا کردیم که این شهرت فتوایی طبقشه. خیلی اینجا ریزه، شاید اولین بار دارید میشنوید. نه خیر، گوش بدید، خواهشان دقت کنید. 10 عالم یه فتوا دادن، مستندشون معلوم نیست، یعنی هیچ کدومشون نگفته به خاطر این روایت من فتوا دادم. دقت کردید؟ مثلا میگم گفتن، مثلا 10 از آقایون علما گفتن که هنگام دیدن هلال دعا کنید. نگفته به خاطر چی؟ ما بعدن یه روایت پیدا میکنیم که میگه که الدعاء عند رؤیت الهلال مستحب، مثلا میگیم عجب، این فتوا طبق این روایته. به این میگن شهرت فتوایی. چی؟ میگیم این روایت شهرت فتوایی داره، یعنی خیلی ها فتوا دادن طبق این، نه به مستند این. شهرت عملی چیست؟ شهرت عملی یعنی فقها فتوا دادن به استناد این روایت. خیلی خطکشی دقیقی. چی شد؟ فقها طبق، نه طبق، به استناد این روایت فتوا دادن، یعنی به این روایت عمل کردن. بله. بله احتمال داره. برای همین شهرت فتوایی. اگر پس آقا این شهرت عملی یعنی عمل به روایت، شهرت فتوایی یعنی اینکه 10 یه فتوا دادن اما مستندشون معلوم نیست، بعد ما یه روایتی میبینیم طبقشه. حالا سوال اینه، ما یه روایتی داریم 10 طبقش چی دادن؟ فتوا دادن. یه روایت داریم هیچ کی طبقش فتوا نداد، طبقش ها، نه به استنادش. شهرت عملی که قطعا مرجحه، شاید هم همون تمییز حجت از لا حجت اصلا، یعنی بریم مرجح هم بالا میشه حجت و لا حجت. شهرت روایی که هیچ، شهرت فتوایی ایشون میفرماید نهایتا میخواد بگه که مضمون این روایت قویه، نه صدورش قویه، لذا ما تعدی به این نمی کنیم.
شهرت اولیه قبول، فتوایی یا روایی قبول
نیست از دیدگاه جناب آخوند. بخونیم. این خطکشی جدیدی بود، درسته کسی شنیده بود این فرق بین فتوایی و عملی؟
حالا در نظر شما چی؟ شهرت روایی قاعدتا قبول کنه احتمال صدور؟
حالا تو فهم میگم انشالله. نعم، این نعم چی می نویسید؟ استدراک از تعدی به همه مزایا، به کلیه مزایا. استدراک از تعدی به کلیه مزایا یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم به کلیه مزایا تعدی کنید، این نعم میگه نه، بستگی به مستند شما داره، بستگی به علت شما داره، علت این تعدیتون داره. گرفتید؟ نعم. تبصره لوکان وجهو، وجهو بنویسید علت، مستند. لوکان وجهو تعدی، تعدی چی از چی؟ از منصوصات به سائر غیر منصوصات. گرفتید؟ تعدی از منصوصات به مزایای غیر منصوصه. لو کان وجه التعدی اندراج ذل مزیت فی اقوى الدلیلین. اندراج یعنی چی؟ اندراج میگن فلانی درجه، یعنی زیر مجموعه داخل شدن. اگر علت تعدی از منصوص به غیر منصوص داخل بودن ذل مزیت غیر منصوص است در اقوى الدلیلین. این به کدوم قسمت اجماع اشاره کرد دوستان؟ نه، این به صغرا. گفت این مزیت اقوى الدلیلین است و اقوى الدلیلین واجب التقدیم است، اون میشه کبرا. این فقط الان داره به صغرا اشاره میکنه. میفرماید اگر وجه تعدی اندراج ذل مزیت غیر منصوصه فی اقوى الدلیلینه، داخل در اقوى الدلیلینه، یعنی میره تحت اجماع نه روایات. اگه خواستید بنویسید مندرج است تحت اجماع. چی؟
چه شکلی اجماع؟
خب گفتم دیگه چطور. این میشه صغرای اجماع، اونم میشه کبرای اجماع. آقا اجماع ما چیست؟ ایشون نگفته ها، اینو باید اضافه کنید. این مزیت اقوى الدلیلین است، اقوى الدلیلین واجب التقدیم است. اجماعمون اون کبراست که ایشون نگفته. گرفتید؟ پس گوشه بنویسید کبرا اقوى الدلیلین واجب التقدیم است اجماعا. الان اجماعش مشخص شد، اجماعش رو دیگه نگفته ایشون، احتمالاً فکر میکرده شما میدونید، ظاهراً نمیدونستید. این همون کمالا یخفاس، درسته؟ یه بند خدایی میگفت کمالاً یخفا.
اینجا دیگه اینقدر آشکار بوده که همین عبارت کمالا
یخفا. بله، خیلی روشن بوده برای همگان. پس نوشتید چی شد؟ اگه این کبرا رو ننویسید نمیدونید داره چی میگن ایشون. اجماعش کو؟ اینا اجماعش اینجاست. کجاست؟ تو کبرایی که نگفته.
صغرا کبرا یه مرتبه سریع می‌فهمید.
صغرا این میشه. این ذل مزیه، این خبری که این مزیت را دارد، اقوى الدلیلین است. و اقوى الدلیلین واجب التقدیم است اجماعاً. پس این خبر ذل مزیه واجب التقدیم است اجماعاً. صغرا کبرا نتیجه، درسته؟ میفرماید اگر وجه تعدی علت تعدی اندراج ذل مزیت در اقوى الدلیلین باشد، تو پرانتز اجماع باشد، لوجب الاقتصار علی ما، اقتصار و اکتفا باید کرد بر آن. این ما یعنی مزیت. آقا این میدونید داره چیه میگه؟ قدر متیقن، باریکلا. اینو باید گوشه بنویسید. اجماع دلیل لبیس و در دلیل لبی تو پرانتز غیر لفظی اکتفا میشود به قدر متیقن. اینم نگفته ایشون. به قول آقا دیگه انقدر روشن بوده کمالا یخفا هم نگفته. خیلی براتون روشن بوده، روشن بوده؟ پس اینو هم اضافه کنید. چی نوشتید؟
اجماع
دلیل لبی تو پرانتز غیر لفظی است و در دلیل لبی اکتفا می شود به قدر متیقن.
این که از تو استاد فرمودی دلیل لبی عقل و اجماعه، یعنی دلیل لفظی قرآن و سنت بگیریم یا اصلا؟
آره، قرآن سنت هر چیزی که از جنس لفظ باشه، هر چیزی که از جنس لفظ نیست میشه لبی.
و منابع ادله ما که دیگه غیر از چهار تا نیست دیگه، قرآن و سنت، عقل و اجماع.
بله، عقل و اجماع ها همون. خب آقا این ما گفتیم داره قدر متیقن رو میگه. چی میگه؟ پس باید اکتفا کرد علی ما مزیتی که یوجب القوت فی دلیلیته.
این
قدر متیقن چیه؟ آن چیزی که موجب قوت در دلیلیت ذل مزیه. این ضمیر ه رو بنده با یه فلش زدم به زی اون بالاش، خیلی نزدیک به همن، با یه فلش بچسبونید. خب آقا دلیلیت یعنی چی؟ یعنی طریقیت. طریقیت یعنی چی؟ یعنی اثباتیت. اثباتیت یعنی چی؟ یعنی کاشفیت. کاشفیت یعنی چی؟ یعنی صدور از امام. پس میخواد بگه که هر چیزی که ما رو به صدور از امام نزدیک کنه. سخته، باید نوشت و تأمل کرد. فی دلیلیته، هر چیزی یا هر مزیتی که موجب تقویت دلیلیت بشه. دلیلیت یعنی چی؟ خودش میگه و فی جهت اثباته، جهت اثبات رو ثابت کنه. جهت اثبات یعنی چی؟ و طریقیته، طریق به واقع بشه. طریقیت یعنی چی؟ اینو دیگه بنده میگم، بنویسید کاشفیت از واقع و صدور از امام را قوت ببخشد. گرفتید؟ این من میخواد بگه که دیگه حق نداری به غیر اونها. من دون تعدی الى ما لا یوجب ذالک، ذالک رو بنده با یه فلک زدم به قوت. قشنگ بالا سرشه، نگاه کن. من دون تعدی، حق نداری تعدی کنی الى ما، مزیتی که لا یوجب اون قوت را، قوت در طریقیت، قوت در کاشفیت، قوت در اثباتیت، قوت در چی؟ دلیلیت.
کسایی هم که میگن ما تعدی کنیم، حتی بر اساس روایات گفتیم که میگن ما از روایات میفهمیم که منات کاشفیت.
بله،
اون صفاتی که گفتن او رعیت افقهیت، یعنی هر هیچ کسی نمیدونه چیز خونه عبور کنه از مرجحات منصوصه تقویت طریق به مرجحات منصوصه
تقویت. نه، اگر شما گفتی مطلقا، از روایات مطلقا استفاده کردی، یعنی حتی اگر یک چیزی موجب تقویت مضمون بشه، همون کفایت میکنه. البته ما تو فقه هم حرف میداریم. و این کانه میخواد همون نکته حقیر رو بگه، هرچند موجب تقویت مضمون میشه. و این کان موجبن لقوت مضمون ذیه ثبوتن، هرچند موجب تقویت و قوت مضمون ذیه یعنی ذلمزیت بشه، ثبوتن در واقع، که شهرت الفتوائیه. گفتم شهرت فتوایی، فتوایی که طبق روایته، نه به استناد روایت. به استناد روایت که میشه مرجح، بلکه میشه ممیز. فتوایی یعنی صرفاً طبقشه. یعنی ما یه روایتی پیدا کردیم، دیدیم 7-8 تا فتوا هم مثلشه، میگیم عجب، پس این مضمونش تقویت میشه. حالا که مضمونش تقویت شده، خبر مقابلشو بزن کنار، اینو عمل کن. میگه نه حق تعدی نداری. ایشون میگه اول اولویت ظنیه، اولویت ظنیه. دوستان ما یه اولویت قطعی داریم که همون برهان اولویته، اما یک موقع اولویت ظنیه، میگه احتمال میدم علت اینه و ضعیفش تو اینه، اقواش تو اونه، پس این اولاست. میگیم ظنیه، قطعی نیست، حجت نیست. حالا این فا فای سببیته، بنویسید علت وجوب اقتصار. چرا شما گفتی وجب الاقتصار؟ این فا علتشه. فان المنساق، منساق یعنی چی؟ تبادر، بارک الله، متبادر به ذهن من آخوند. من قاعدت اقوى الدلیلین، اقوى الدلیلین چی می‌نویسید؟ اجماع. او المتيقن منها، یا همون قدر متيقن خودمون. قدر متیقن چیست؟ انما هو الاقوى دلالتن. این دلالتن یا دلالتن رو بنویسید طریقیتن و کاشفیتن. گرفتید؟ منظور از دلالت اینجاها چیه؟ کاشفیته، یعنی هر مزیتی که موجب کشف از کلام معصوم بشه، یعنی حیث صدور رو تقویت کنه. بنویسید حیث صدور رو تقویت کنه. حیث صدور، صدور چی؟ اون خبری که این مزیت رو داره، صدور از امام رو تقویت کنه. کما لا یخفا، همه این مطالبم خیلی روشنه، خیلی روشنه. ففهم، آقا این ففهم رو دقت کنید، ففهم و محشین گفتن جناب حضرت آخون مزیتی که موجب تقویت مضمون میشه، این تقویت و تأکید معنایی جز صدور از امام رو نداره. کی گفته که اگر مضمون هم ما رو به صدور میرسونه؟ کی گفته اگر مضمون تقویت شد صدور تقویت نمیشه؟ و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.